أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعن الدائم على عدائه مجمعين. خب بحث ما پس از بررسی اجمالی ادوار چهارگانه علم اصول که در طول تاریخ بر علم اصول فقه شیعه گذشته، بعد این بحث رو مطرح کردیم که با بررسی تاریخ علم اصول متوجه شدیم که در طول تاریخ سه دیدگاه در رابطه با علم اصول وجود داشته: دیدگاه تفریط و افراط و اعتدال. دیدگاه تفریط و کوتاهی نسبت به علم اصول گفتیم از جانب اخباریان و محدثین بودش که کلن علم اصول رو در حقش جفا کردن و گذاشتن کنار و از علم اصول در استنباط و اجتهاد احکام بهره نگرفتن. دیدگاه افراط گفتیم دیدگاه کسانی که بیش از حد به علم اصول پرداختن و به علم اصول به عنوان یک علم استقلالی و یک علمی که ارزش و کمال نفسی داره بهش پرداختن، که باعث طولانی شدن تحصیل دوره‌های اصول شد. 20 سال 30 سال عرضم بود شما دوره‌های خارج اصول طول کشید و کتب مفصل اصولی پدید آمد، ولی گفتیم ما طرفدار دو اعتدال در اصول هستیم. اعتدال در اصول هم گفتیم به این معنا که ما به اصول نگاه میکنیم به عنوان یک علم عالی و مقدمی. علم اصول نه بعد از عالیت و مقدمیت خودش چی بشه؟ خارج بشه. پس ما باید به مباحث اصولی بپردازیم که کاربردی باشه در فقه، تطبیقی باشه در فقه، نه اینکه صرفا یک مباحث تئوری مطرح بشه در علم اصول که هیچ فایده عملی برش مترتب نشه. خب بعد به همین مناسبت گفتیم اشاره میخوایم بکنیم به مدرسه فقهی نجف و قم. خب بعد از مرحوم شیخ انصاری که گفتیم انقلابی در علم اصول رخ داد، بعد از مرحوم شیخ انصاری هم مرحوم آخوند خراسانی، بعد از مرحوم آخون گفتیم سه مدرسه اصولی پدید آمد: مدرسه مرحوم میرزای نائینی، مدرسه مرحوم محقق عراقی آغازیای عراقی و مدرسه مرحوم محقق اصفهانی کمپانی معروف. این سه تا مدرسه بود که گفتیم مرحوم آیت الله خویی چکیده و اساره این سه تا مدرسه هستند و بیشتر الان نظریات مرحوم آیت الله خویی در درس‌های خارج مطرح میشه. در کنار این مدرسه که این مدرسه رو ازش تعبیر میکنیم به مدرسه و مکتب نجف که از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و این سه بزرگوار و مرحوم آیت الله خویی و بعدش هم مرحوم شهید سر، اینا مدرسه نجف هستن. در کنار این مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و مرحوم آیت الله بروجردی آمدن مدرسه فقهی قم رو پایه‌گذاری کردن، مکتب قم در مقابل مکتب و مدرسه نجف. خب امتیازات این مدرسه نجف و مدرسه قم که الان هر دوش طرفدار داره و هر دوش اردن به حضور شما که در حوزه ها داره تدریس میشه، امتیازات این دو مدرسه رو بیان بکنیم خیلی بعدن به درد آینده اون میخوره که ما میخواییم بعدن سراغ استنباط و اجتهاد احکام بریم، بریم طبق چه مکتبی داریم ما استنباط و اجتهاد انجام میدیم. خب مدرسه نجف معروفه به مدرسه قاعده محور. مدرسه قاعده محور میگه فقه مبتنی بر قواعد. فقه قواعدی که میگن یعنی مدرسه چی؟ نجف. و فقه قواعدی یعنی چی؟ فقه قواعدی میگن ما استنباط رو بر اساس اصول و قواعد انجام میدیم. از خود مرحوم شیخ انصاری شما در رسائل و مکاسب ملاحظه کنید، بعد مرحوم آخوند، بعد مرحوم آیت الله خویی، هر مسئله که میخوان متعرض بشن اینا چیکار میکنن؟ اول تأسیس اصل در مسئله میکنن، میگن ما هستیم و قواعد. قواعد چی میگه؟ ما هستیم و هیچ روایتی وجود نداره. اول ببینیم قواعد به ما چی میگه. پس اول میرن سراغ چی؟ قواعد کلی، حالا یا قاعده اصولی یا قاعده فقهی یا اطلاقات. بعدن که طبق قاعده مطلب رو تمام کردن، میگن حالا بریم ببینیم آیا روایه برخلاف این قاعده وجود داره یا وجود نداره. پس این میشه فقه چی؟ قواعدی، فقه قاعده‌ای. یعنی مسائل فقهی و استنباط و اجتهادات رو مبتنی بر قواعد انجام میدن و خیلی کار تراتمیدی در میاد، مثل کارخونه میشه. یعنی مسئله فقهی رو میده به کارخونه، طبق قواعد نتیجهش رو میگه به دست بیاریم. پس فقه قاعده‌ای شبیه کارخونه، قشنگ خیلی شسته و رفته به ما نتیجه رو تحویل میده. لذا فقه مرحوم آیت الله خویی رو نگاه میکنیم این چقدر مرتب و تراتمیز اصلا، چون اول تأسیس اصل و قاعده کرده، بعدا میگه حالا آیا روایتی برخلافش هست یا نیستش، اونو یا توجیه میکنه یا میگه چون اینجا نص خاص داریم ما دست از قاعده چیکار میکنیم برمیداریم. این خصوصیت مدرسه نجفه. ولی مدرسه و مکتب قم چیکار میکنه؟ اینا نه، اینا بهشون میگن فقه تتبعی یا فقه مبتنی بر حدیث، فقه حدیثی، فقه تتبعی، فقه قرائنی بهش میگن. اینا اصلا نمیان سراغ اصل و قاعده، میگن ما میرن از اول سراغ روایات، بریم این روایت رو کی گفته، در چه عصری گفته، در اون عصر نظر اهل سنت چی بوده، چه قرائنی در اون عصر و در اون جو حاکم بوده. میرن به اصطلاح تاریخچه و پدر و مادر مسئله رو چیکار میکنن، از دل تاریخ و روایات در میارن. مثل مرحوم آیت الله بروجردی، نه اصلا میبینیم فقهش همینطوریه، میره آقا ببینین راویه کی بوده، کجا زندگی میکرده، در اون جب چه احکامی بوده، چه جبی حاکم بوده بر جامعه. فقه تاریخچه‌ای، میره سراغ تاریخچه مسئله، تتبعی تحقیقی بهش میگن، میره تتبع میکنه قرائن مسئله رو به دست بیاره. اگر از این راه نتونست مسئله رو تمام بکنه، آخر کار میره سراغ اصول عملیه و قواعد. پس این بهش میگن فقه تتبعی، فقهی که بر اساس تجمیع قرائنه، میره قرائن رو جمع آوری میکنه، آقا تاریخچه مسئله، قرائن راوی، ظرف صدور روایت، اهل سنت چی میگن. پس فقه تتبعی هر دموشون میره دنبال قرائن. آره، بعد اگر یک موقع پیدا نکردن میره سراغ اصول عملی. اما مدرسه نجف چه کار میکرد؟ اول به بسم الله اصل عملی چی میگه، قاعده چی میگه، اصلا به روایات کاری نداره. خب پس فقه قاعده ای و فقه تتبعی، خب ویژگی هر کدومش تقریبا مشخص نیست، کدوم انعطاف بیشتری داره، کدوم بیشتر فرق میکنه، سلیقه‌ای میشه، شخصی میشه؟ مدرسه قم، چون هر کی میره سراغ قرائن و تتبع به اطمینان برسه یا نرسه. اما فقه قاعده ای گفتیم اتوماتیک واره، طبق قاعده ای، لذا زیاد انعطاف بردار، بعد بدی مسئله رو به قواعد، ببین قواعد چه تصمیمی میگیرن. دیگه به قرائن ما کاری نداریم، به تجمیع قرائن کاری نداریم، به تتبعات کاری نداریم. پس مدرسه قم مدرسه تتبعی، زحمت بیشتری میخواد، بعد کسی مسلط بر چی باشه، روایات باشه. لذا مرحوم آیت الله بروجردی چی شد که جامعه احادیث شیعه رو ایشون از دوباره نوشت؟ این هم وسائل شیعه داشت، ایشون گفتش که وسائل مرحوم شیخ خرم‌آملی روایت رو تختیق کرده، چون روایت طولانی بوده، یه خط روایت رو برده تو باب وضو، خط دیگه‌اش که مال باب صلات بوده برده تو باب صلات، دیگه قبل و بعدش رو ذکر حذف کرده. مرحوم آیت الله بروجردی اعتقادش بر این بود که با تختیق روایات قرائن از بین میره، لذا ایشون جامعه احادیث شیعه رو که نوشت کل روایت رو همش آورد، گفت چون فقیه بر کل روایت رو همش با هم دیگه ببینه تا بتونه ببینه در چه ظرفی این روایت صادر شده. پس این میشه فقه روایی، فقه تتبعی و فقه تحقیقی.
این مدرسه نجف تتبعش کم
میذاره
به
اندازه مدرسه قم تتبع داره؟ نه، به اندازه مدرسه قم نداره. اصلا میگم ما طبق قاعده که مسئله حل کردیم، بعدن اگر یه روایتی برخلاف پیدا کردیم میام قاعده رو عوض میکنیم. اصلا از اول سراغ این که چی راویش کی بوده، در چه اصلی صادر شده، اعتقاد به تجمیع قرائن و از راه تتبع نداره. مدرسه قم از اول میگه ما میریم از راه قرائن حکم شرعی رو کشف میکنیم، اگر جایی موندیم میریم سراغ قواعد و اصول. ولی فقه قواعدی میگه نه، از اول ما میریم طبق قواعد کلی که ائمه گفتن، قواعد فقهیه، قواعد ثانویه، قواعد اصولی، ببینیم مسئله چی میشه.
نه مشخصه،
آره. چرا بررسی میکنه؟ در حد بررسی میکنه، میارش تو همون قواعد اصولی بررسی میکنه، میگه آره روایت ظهور عرفیش چیه دیگه، اینکه سندش رو بره بررسی کنه مثل مدرسه قم بره قرائن حالیه و مقالیه روایت رو بررسی کنه اونطوری نیستش. به اصطلاح فقه قاعده ای رو قواعد اصولی اهتمام بیشتری قائله، ولی فقه روایی نه، اهتمامش به قواعد اصولی کلا کمه. لذا گفتیم اصولی که مرحوم عاشق عبدالکریم نوشته دورالفوائد یک جلد بیشتر نیست، اصولی که مرحوم آیت الله بروجردی نوشته یک جلد بیشتر نیست. آیت الله شعبه زنجانی اصلا درس خارج اصول اصلا ندادن. اینا میگن ما با ادراي تجمیع قرائن و روایات و اینا بیشتر میبینیم حکم مسائل به دست میاریم، اجتهاد تتبعی. اما مدرسه نجف اهتمام به اصولش بیشتره. یعنی دوره های اصولی که نوشته شده مرحوم ناینی 4 جلد، مرحوم آقاوی عراقی بعدش همطوری کتاب های اصولی حجیم، بعد منتقل اصول بحوث و شیطر 8 جلد، اینا احتمالشون به قواعد اصولی چیه؟ بیشتر هستش. پس ما دو تا مدرسه فقهی داریم، مدرسه فقهی قم که گفتن آیت الله شوبری رنجانی پرچمدار این مدرسه فقهی هستن، آیت الله فاضل بود یکم کم رنگ تر، ایشون هم تربیت یافته مرحوم آیت الله بروجردی بود اما اهتمامش به اصول بود بیشتر بود آیت الله فاضل لنکرانی، ولی آیت الله شوبری رنجانی تقریبا و آیت الله صافی گلپایگانی ایشون هم همینطوری بود، روش مشیشون مش آیت الله چی بود؟ بروجردی بود. ولی در مقابل فقهای معاصر که اومدن از نجف قم، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله میرزا جوادآقای تبریزی، آیت الله اسم محمد روحانی صاحب منتقل اصول، اینا دیگه مدرسه نجف و تو قم چیکار کردن؟ رواج دادن. و عرضم بیشتر عرضم بود شما که همین طبق مدرسه نجف و مدرسه قواعدی بیشتر الان مش میشه و درسای خارج طبق همین مدرسه هسته. حالا اینجا توضیحات بیشتر یا قرائنی نمودیم که ببخشید
توی نتیجه فرقا
خیلی تاثیر داره دیگه. اونایی که قرائنی مثلا طبق تجمیع و تتبع اینای بیشتر نظر فقیه دخالت داره، فقیه میگه من میگه من به اطمینان رسیدم، اما تو فقه قواعدی نه دیگه، طبق قاعده باید بحث کنه. فقیه نمیتونه بگه من خب اونا این قواعد میگن در موقعی که ما قرائن شخصی داریم، قرائن حالیه و مقالیه داریم، میگن این قواعد دیگه بهش کارایی نداره. پس مدرسه قم میگه من از قرائن به اطمینان میرسم، از مذاق شریعت، از لحن شارع، از لحن الخطاب، از قرینه سیاقیه، اما اینا رو مدرسه نجف میگه من طبق قواعد دارم فقه استنباط میکنم، به قرائن شخصی فقیه لذا گفتیم انعطاف نداره فقه قواعدی، اما مدرسه قم انعطاف بیشتری داره، یعنی فقیه میتونه طبق قرائن چیکار کنه، به قاعده عمل نکنه، بگه چون من به قطع به خلاف رسیدم. آره مثل هم آره بله، اونایی که طرفدار این بودن شبیه مدرسه قم میشه دیگه. آره دیگه قواعد، یعنی قواعد فقهیه رو شامل میشه، قواعد اصولی رو شامل میشه و اطلاقات هم شامل میشه.
قواعد فقهیه و اطلاقات و همه اینا که طبیعتاً تطبق به حساب میاد. آره. اصول عملیه میمونه که اصول عملیه منباب تشخیص وظیفه مکلفه. خب ما اگه بخوایم از این باب اصول عملیه نگاه بکنیم، چرا باید مکتب نجف ابتدا به حساب اصل؟
نه. خب اون میگه ما اول فقه رو پایه‌گذاری میکنیم که این اصل در مسئله چی، آیا برخلاف این اصل و قاعده روایتی داریم یا نداریم، یعنی اهتمامش رو قواعد کلی میگه ما اول قاعده، حالا قاعده گفتیم شامل اطلاقات یعنی اصول لفظی هم میشه، میگه وقتی یه اطلاقی داریم ما حکم مسئله طبق اون اطلاق به دست آوردیم، بعدم میریم آیا روایت معتبری برخلاف این اطلاق یا اصل یا قاعده وجود داره یا وجود نداره. مدرسه قم اصلا میگه من کاری ندارم، من یک دفعه میرم تو دل روایات ببینم این قرائنی که این روایت بوده ظرف صدورش چی بوده، آیا تقطیع صورت گرفته نبوده، اهتمام بیشترش اینه که از روایت بکن به دست بیاره، جایی که لنگ بمونه میره سراغ اصول عملیه. ولی نه، فقه قواعدی از اول میگه آقا ما طبق قواعد به صورت آماده میدیم مسئله رو به قواعد، ببینیم قواعد چی میگه اینجا، بعدم اینو آیا نفسی برخلاف وجود داره یا وجود نداره. پس فقه قواعدی خیلی تر و تمیزتر و مرتبتره و به قرائن شخصیه، به سلیقه شخصی، به مذاق شریعت، به اینا اصلا زیاد اهمیت نمیده به خلاف مدرسه نجف. حالا نکات و ویژگی‌های دیگه هم نوشته میشه، حالا جزوه رو در این زمینه مطالعه کنیم. خب بعد از این توضیحاتی که ما دادیم
وجود خود قواعد خود فقهای اختلاف داره.
بله حالا اون اختلافاش کرد، اما در این که بعد به این قاعده رجوع بکنیم که ما اصلش بعد به قاعده رجوع بکنیم، حالا ممکن در شروطش اختلاف داشته باشه، اما اینکه این قاعده معتبره و اهتمام به قواعد در اینش مشترک مدرسه نجف که همه اهتمام به همین قواعد دارن، گرچه ممکن در جزئیات تطبیق این قواعد با هم دیگه اختلاف داشته باشه. خب بعد از این حرفایی که ما زدیم تا اینجا، حالا آقا درس خارج اصولی که امروز به نظر ما بایسته و شایسته چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، بعد از این تاریخ پرماجرایی که بر علم اصول گذشت و اخباری ها آمدن و علم اصول رکود پیدا کرد و باز شکوفایی پیدا کرد و علم اصول تورم پیدا کرد، به نظر ما میرسه که این نکات رو بعد علم اصول در امروز کسی که دنبال تحصیل علم اصوله بر این نکات رو در مقام تعلیم و تعلم رعایت بشه. یک، ریشه یابی تاریخی مباحث اصولی. آقا بعد مسئله اصول میشه این مسئله ببینیم از کجا آمده تو علم اصول. این خیلی این مسئله جدیده، از قدیم بوده، پس ریشه یابی مباحث علم اصولی خیلی مهمه. ما الان میخوایم اساطیر البلاغه رو از فردا شروع کنیم. آقا براعت عقلی از کی آمده تو علم اصول؟ براعت شرعی از کی آمده تو علم اصول؟ اینا مال قبل بوده، مال زمان ائمه بوده یا بعد از زمان ائمه آمده؟ این ریشه یابی خیلی میتونه به ما چیکار کنه، کمک کنه کارا تو مباحث بشه. نه، خب مهم اینه که همین بعد چی دار باعث میشه که این مسئله اصولی ما یا معصور و منصوص یا معصور نیست. مثلا ما اگر بیدیم که این مبحث اصولی از عصر حضور بوده، پس مشخص این قاعده اصولی چیه؟ قاعده که در از ائمه به ما رسیده. اما اگر یه قاعده اصولی میدیم اصلا بعد اخباری اصلا تو کتاب اصولی این قاعده آمده، پس مشخص این قاعده مدرک نقلی نداره. خب بیشتر قواعد اصولی ما عمده دلیلشون یا دلیل نقلیه یا اونای دیگهش دلیلشون سیره عقلایه. به مرحوم امام خمینی که باید داره شاید نوشته باشم که میشون میگه عمده مسائل اصولی یا به سیره عقلا برمیگرده یا به روایات برمیگرده. خب این تاریخ چه ریشه یابی مسائل اصولی باعث میشه که این مسئله اصولی ریشه روایی داره یا نه، برمیگرده به همین حجیت سیره عقلایی و عرف. خب نکته دومی که باید امروز رعایت کنیم در علم اصول، تحذیب اصول و حذف مطالب غیر ضروری و کم ثمر. واقعا الان عمر اینقدر نیست با این اشتغالات با اینا که ما بخوایم وقت بگذاریم مثلا یک ماه دو ماه رو مباحثه که بعدم اینش تطبیق فقهی براش نداره. بعد دیگه همین دیگه. بعد ما از این تورم کاذب شهر دامن شما بکاهیم. خب نکته سوم که در علم اصول امروز بعد بیشتر مد نظر قرار بگیریم اینه که امروز ما با فقه معاصر و مسائل جدید روبرو هستیم. و یک مسائل مستحدثه ای آمده که در قبلا نبوده، در زمان ائمه نبوده، در زمان بعد ائمه نبوده، در زمان فقهای قبلی نبوده. خب این مسائل مستحدثه رو باید فقیه چجوری استنباط بکنه؟ خب ما اینو یک جا بحثش رو کردیم که در مسائل مستحدثه اول باید رجوع کنیم به اطلاقات. اگر اطلاقی وجود داشته باشه بنابر چه مبنایی میتونیم رجوع کنیم به اطلاقات؟ بنابر اینکه اطلاقات شامل مصادیق جدیدم میشه. تحلل الله البیع که شارع گفته، نه فقط بیع در زمان شارع، امروزه شامل بیعای اینترنتی هم میشه. اگر ما این مبنا رو قبول بکنیم که قبول میکنیم، یعنی بعد مبانیش مستحکم بشه که اطلاقات شامل مصادیق جدیدم میشه، اوفو بالعقودی که در قرآن داریم شامل عقد بیمه‌ای که اون زمان نبوده میشه، شامل معاملات الکتریکی هم اینترنتی هم که الان هستش میشه. پس تو مسائل مستحدثه میتونیم به اطلاقات رجوع بکنیم. اگر اطلاقات نبود میتونیم به قواعد ثانویه، عناوین ثانویه مثل لاضرر و لاحرج و اضطرار و اینا رجوع بکنیم تو مسائل مستحدثه. بعد از مسائل مستحدثه با اصول عملیه حلش میکنیم، بعد داشتن با حکم حکومتی. پس ما چهار تا داریم برای حل مسائل مستحدثه. حالا اصولی که بخواد مسائل مستحدثه رو حل بکنه یک چیز دیگه هم نیاز داره، بحثای جدیدی که امروز مطرح شده و جاش تو کتابه اصولی قبلی خالی بوده، مثل بحث سیره عقلا. سیره عقلا امروز مصادیق جدیدی پیدا کرده، بحث حجیت عرف، بحث مذاق شریعت، بحث مناسبت حکم و موضوع، بحث مقاصد و شریعت، اینا بحثای اصولیه که امروز باید بیشتر بهش پرداخته بشه، چون اینا در حل مسائل مستحدثه خیلی میتونه به ما کمک بکنه، جاش تو کتابای اصولی قبلی چی خالی هسته. پس امروزه علم اصول باید توجه بیشتری به این مباحث داشته باشه. خب نکته چهارم، خارج ساختن علم اصول از یک علم جدلی. آذیل یک مسئله میبینه که شروع کردن علما با هم دیگه جدل کردن، این انقلت میکنه، اون انقلت میکنه، این انقلت، این انقلت، آخرش میبینی 20 تا انقلت وارد شده، آخرش آدم نمیفهمه که چی شد. فقط هدف اشکال کردن به رقیب علمی نباید باشه علم اصول. از علم جدلی خارجش کنیم، چی آخر میخوایم ازش نتیجه بگیریم؟ مطالب ضعیف و غیر ضروری باید حد بشه. خب نکته دیگه که باید در علم اصول امروز باید توجه قرار بگیره، انس بیشتره با اخبار، با لحن و ادبیات و نوع سخن گفتن ائمه اطهار. این خیلی میتونه به ما کمک کنه که تو مباحث زبان شناسی این خیلی مورد تاکیده که آقا ما ببینیم که عرف گفتگو و محاوره ائمه چجوری بوده، زبان شناسی عصر ائمه چجوری بوده. هر چی به اون نزدیکتر بشیم بهتر میتونیم از روایات چیکار کنیم، بهره برداری کنیم. ما میخوام بگیم اصول متعادل یک چیزی بین مدرسه قم و مدرسه نجف که نه از روایات و قرائن دست برداره، نه از قواعدی که مستحکم بوده دست برداره. اونا طبق قاعده آده فرموله دیگه. برای استنباط اینطوری نه دیگه، گفتم شاید به اون سمت بره بعدن دیگه. بعد اون
اشتراکاتی و اینو یه مبانی برگرده.
آره دیگه، هر کی طبق آره دیگه طبق مبانی
بالاخره باید همون نظام قاعده بگیره
واسه امتناع. خب تو این بحث قرائنی خیلیش تابع اطمینان شخصی هستن، میگه آقا من از روایات که تتبع کردم به این اطمینان رسیدم، کسی دیگه نمیرسه به این اطمینان. اونا خیلی جاهاش دیگه شخصی میشه دیگه، لذا تو بحث تتبعی دیگه چون تجمیع قرائنه خیلی وقتاش به اطمینان شخصی برمیگرده، دیگه قابل استدلال. اما فقه قائری همش قابل استدلاله، میگه دلیل من اینه، ما در دلیلش خدشه میکنیم. ولی فقه قوم که بگه دلیل من این قرائنه، ما نمیتونیم در اون قرائن خدشه بکنیم، میگه من از این قرائن به اطمینان رسیدم، ما از این قرائن به اطمینان نمیرسیم. خب نکته بعدی انس بیشتر با گفتگوها و دریافتای عرفی. اینم بعد یعنی به عرف بعد بیشتر توجه بشه در علم اصول فعلی. آ دریافت، چون همه جا اصول ما طبق عرف میچرخه، حجیت ظهور عرفی، سیره اوغلا، اینا بعد بیشتر در علم اصول حاضر مورد توجه قرار بگیره. همچنین نکته بعدی نگاه عمیق‌تر به مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول. همین دیگه تو بحث حجیت عرف، یعنی مبهم این مسائل تو حجیت عرف کمتر پرداخته شده. ها مراد از عرفی که میگن حجیت عرف زمان ائمه، عرف زمان ما هم میتونه حجیت باشه، نمیتونه باشه، این بعد بیشتر بهش پرداخته بشه. جای مبحث حجیت عرف و شرایط و به اصطلاح ویژگی‌هاش خالیه، بعد بیشتر بهش پرداخته بشه. مبادی که علم اصول لازم داره، یک چیزی که تو علم اصول بحث نمیشه جز مبادی علم اصوله، ولی جای دیگه هم بحث نشده. مبادی لغوی، بحثی از قواعد ادبی، مبادی منطقی، مبادی فلسفی، مبادی کلامی، اینا رو تو مبادی علم بحث کنیم دیگه، تو مسائل علم قاطیش نکنیم. اینم نکته مهمیه که ما یک بحث داشته باشیم در مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول، دیگه اون بحثای مبادی و قاطی علم اصول جز مسائل علم اصول نیاریم. بعد نکته بعدی تبویب و ساختار منطقی و شایسته برای علم اصول داشته باشیم. علم اصول ما منقح باشه. آقا 4 تا بحث داره، مثلا مباحث الفاظ، مباحث عقلیه، مباحث قطع و زن، مباحث اصول عملیه، یا طرق دیگه که تقسیم بندی کردن امروزه، بعد یا بردن رو خطاب و حکم، مباحث حکم واقعی، مباحث حکم ظاهری، یک تقسیم بندی شایسته باید بشه که همه مسائل پرکاربرد علم اصول در بر بگیره. و نکته آخر
مبادی تصوری تصدیقی اصول و جز شما میتونم بشه بزنن این را اصول موضوعش کنید.
آره آره دیگه، اونا را بعد یک جا اصول موضوعه کنیم که اینا تو مسائل علم دیگه قاطی. و هر بحثی که میخوایم شروع کنیم، مثلا اصول عملیه که میخوایم شروع کنیم، 5-6 تا هم به عنوان اصول موضوعیه و مفروغانه برای اینا در نظر بگیریم، بعد بریم سراغ اصول عملیه. یا تو مباحث الفاظ بعد چند تا قواعد زبان شناسی اونا رو مفروغانه بگیریم، بعد بیایم وارد مباحث الفاظ بشیم. نکته آخرم بررسی مبانی اصولی اهل سنت، چیزی که نباید امروز ازش غافل بشیم اینه که اهل سنت خیلی خیلی پیشرفت کردن در علم اصول، چون اونا دیگه فقط دستشون که از روایات اهل بیت کوتاه بوده دیگه، تو علم اصول دیگه اردن بوده شما که یک کتابی کردن و الان کتابای اصولی می نوشته شده، مثلا 5-6 جلد در رابطه مقاصد شریعت، چند جلد در رابطه با نمیدونم بحث عرف، بحث سیره اوغلا، اونا خیلی کردن. با یه فقیه برای از اونا هم غافل نشه، نگاهی داشته باشه ما به اصول عامه، اینطوری نباشه که اصول ما به طور کلی جدا بیفته، یک راه دیگه ای بره با اصول عامه، نه ولی نظارتی هم اصول عامه داشته باشه، شاید خیلی از موانعشون قابل استفاده باشه، خیلی از موانعشون قابل خدشه باشه که باید مواظب باشیم تو اصول شیعه اینا وارد نشه. خب این پس نکته بود که عرض کردیم در رابطه با علم اصولی که امروز به نظر ما بایسته و شایسته به نظر میرسه. خب یه بحث دیگه که میخوام به صورت خلاصه مطرح کنم اگه بشه تموم بشه، اقسام تدریس درس خارج به لحاظ شیوه و شکل تدریسه. درس خارج در طول تاریخ چند جور تدریس می شده؟ معروف اینه که میگن ما چهار مدل تدریس درس خارج داریم. خب روش شاگرد محوری یا مکتب سامرا بهش میگن، روش دوم روش استاد محوری، روش سوم روش دو مرحله ای، و روش چهارم روش تحقیق جمعی. خب ما چهار روش پس تدریس درس خارج داریم. خب درس خارج رو گفتیم دیگه، یعنی درس خارج از متن، یعنی استاد نمیاد از متن خاصی مو به مو بخونه و ترجمه بکنه برای طلبه توضیح بده. استاد اقوال آرای فقها رو در نظر میگیره، با توجه به اقوال و آرا و منابعی که در مسئله وجود داره، شیوه استنباط و اجتهاد رو فارغ از متن خاصی میاد به طلاب چیکار میکنه؟ آموزش میده. و هدف از تحصیل درس خارج چیه؟ آشنایی با شیوه و روش استنباط و اجتهاد. میخواد شیوه اجتهاد کردن رو به طلبه یاد بده، بگه آقا این منابع ما اینه، این روایات، این قاعده، این سیره عقلا، این عرف، حالا ما چجوری سراغ منابع بریم و بتونیم مسئله رو به نهایت برسونیم و عرضم به حضور شما که نتیجه نهایی رو بتونه فقیه به دست بیاره. لذا یک اشکالی که خیلی وقتا میکنن اینا که آقا چرا فقها درس خارج فقه طهارت میکنن، درس خارج مثلا میکنه فقه نمیدونم بحث حیض و نفاس و نمیدونم بحث یک چیزایی که هیچ میگن کاربردی نداره، نمیدونم طهارت ماء البئر. خب این اشکال چجوری میشه جواب بدی؟ میگه آه در درس خارج ما که به ماده کاری نداریم، ما میخوایم شیوه استنباط و اجتهاد یاد بگیریم تو هر ماده‌ای که میخواد باشه. شما میخوای فروعات باب طهارت رو برید برام، من میخوام شیوه رو به شما یاد بدم. میخوای برو فروعات باب بیع رو برید، فروعات باب دیات رو برید، قصاص رو برید. پس مواد اهمیتی نداره. لذا خب بعد چه باب فقهی برای استنباط و اجتهاد بهتره؟ میگن ابواب فقهی مختلفه، بعضی از ابواب پر روایته، بعضی از ابواب روایت کم داره، پر قاعده، یعنی دعوای قواعد اصولیه. میگن یک باب فقهی خوبه که مثل کتاب الحج مثلا هم روایت زیاد داره هم قواعد اصولی زیاد جریان پیدا میکنه، واجب معلق، مشروط، استطاعت، نه همه مال باب چیه؟ حج دیگه. استصحابا اینا با هم دیگه تعارض پیدا میکنه، اینا مال باب حجه. پس کتابی انتخاب بشه که هم روایت زیاد داشته باشه هم قواعد اصولی زیاد داشته باشه، تا شیوه استنباط و اجتهاد در موضوع شما چی بشه؟ خیلی زیبا بتونه ترسیم بشه. بله الان میگن آقا درس خارج مست
واقعا ان شاء الله بخاطر اینکه مثلا روشو
دستمون
که دوباره
بریم
سر
اون
موضوع
دارد
دلیل
خیلی
محکم نمیشه.
نه میگم اشکال وارد نمیشه که چرا رفته کتاب تاوره درس میده چون خب نه موضوعات هاست. چرا یک دفعه نه آقا درس خارج مسائل مستحدثه شرکت بکنیم؟ خب این خوبه، میگن الان در کنار اون فقه سنتی و جواهری. چرا؟ چون مسائل مستحدثه نوعاً درش روایت بذار طلبه بره آقا 5 سال درس خارج مسائل مستحدثه مثلا فقه پزشکی که ما کار کردیم شرکت بکنه، در این یک سال که میخونه شاید یک روایت هم گیرش نیاد. پس طریقه استفاده از روایت، بررسی سند روایت، دلالت روایت، اینا رو دیگه طلبه ازش چی میشه؟ محروم میمونه. گرچه رو مسائل جدید کار کرده، لذا خوبیش اینه که هر دو کنار هم دیگه باشه، یعنی هم آدم از اون فقه اجتهادی دور نیفته هم کنارش یک درس فقه مسائل مستحدثه، اونم نه سال اول، حالا یک دو سه سال که بگذره بعد آشنا بشه اونجا. و الا میبینه که اصلا دستش از چون اونی که بیشتر 80% مسائل فقهی ما فقه روایی دیگه، چون از روایات میخوایم حکم شرعی رو چیکار کنیم، استنباط و استخراج بکنیم. لذا طریقه تعامل با روایات ما بعد در درس خارج چیکار بکنیم؟ یاد بگیم. تعارض بین روایات چگونه حل بکنیم؟ یکی از بحث‌های مجتهد پرور همین حل تعارض بین روایات دیگه. اینا عرضم بوده شما. خب این چهار تا روش روش شاگرد محوری و مکتب سامرا، اینا رو توضیحات بیشترش تو جزوه نوشتیم، حالا مطالعه میکنید خودتون دیگه. این روشی بوده که مرحوم میرزای شیرازی در سامرا ابدا کرده. خب مرحوم میرزای شیرازی گفتیم که ایشون چه خصوصیتی داشت بعد از که مرجعیت عامه شیعه رو پیدا کرد؟
شیخ
انصاری. بعد از شیخ انصاری. ایشون در 1290 تصمیم میگیره که از نجف بره سامرا، با شهر سامرا رو بره از غربت در بیاره، اونجا شیعیان نبودن اینا. ایشون با شاگرداش از 1290 تا 1319 تقریبا نزدیک 30 سال حوزه رو میبرن به کجا؟ به سامرا. بعد چون اونجا طلبه ها دیگه همه با هم بودن، یعنی دیگه کسی کار دیگه نداشته، همه رفتن برای درس خوندن خدمت میرزای شیرازی، ایشون روش تدریس رو چیکار کرد؟ عوض کرد. روش خطابه‌ای رو نداشت که خودش بیاد یک ساعت چیکار کنه درس بده. ایشون گفتش که من میام موضوع رو طرح بحث میکنم، شما فردا طلبه‌ها برن تحقیق بکنن، برن مطالعه بکنن، طلبه‌ها بیان ارائه بکنن درسو، بعدا ما با هم دیگه یک نتیجه چیکار میکنیم میگیریم. بعد هر کسی می اومد درس رو ارائه میکرد خدمت میرزای شیرازی، به طور خلاصه مثلا دو سه نفر هر روز میان ارائه میکردن، جمع‌بندی نهایی خود میرزای شیرازی میکرد. مثلا میگن درس میرزای شیرازی گاهی وقتا 4 5 ساعت طول میکشید. مکتب سامرایی که میگن درس سامرایی این بوده، چون همه با هم دیگه شرکت میکردن در بحث. درس چی بوده؟ شاگرد محوری بوده. آره که اینجا الان دیگه اصلا مکتب سامرایی وجود نداره، ضعف طالب و المطلوب، نه طلبه ها کسی حالش رو داره نه استاد. خب این مکتب سامرایی چه ویژگی‌هایی داشته دیگه؟ خب ویژگی‌هاش مرتب بوده دیگه، شاگردا رو به تتبع فکر تفکر وامی داشته، استاد نقاط اشکال شاگردان در همونجا توضیح میداده، شاگرد دیگه فقط مستمع و تابع استاد نبوده، قدرت اندیشیدن و فکر کردن داشته. و دیگه ارزمشو نکاتی که نوشتیم. خب این سبک البته یک بار این نکات ضعفی هم داشته، زمان طولانی برای درس لازم بوده بگذارن، بی نظمی هم ممکنه در ارائه مطالب داشته باشه دیگه، ممکنه خسته کننده باشه مثلا یک بحثی، اینا نکات ضعفیه که ممکنه داشته باشه. خب با این روش سامرایی کیا تربیت شدن در مکتب میرزای شیرازی؟ مرحوم آخوند خراسانی، اینا همه شاگردان میرزا در سامرا بودن. مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب قروه، مرحوم سید محمد فشارکی، مرحوم میرزای نائینی، اینا همه از شاگردان سامرای مرحوم میرزای شیرازی داشتن، شیرازی بودن. خب طلبه بخواد تو مکتب سامرایی درس بخونه، باید 6 تا کار حداقل انجام بده. یکی پیش مطالعه باید داشته باشه طلبه، پیش مباحثه باید داشته باشه، چون اگه همه بخواد 30 نفر بیان امتحان نظر بکنن که باز خیلی میشه، نه حداقل 2-3 نفری با هم دیگه یک نتیجه برسن، اونا بیان نتیجه گروهشون رو تو درس بگن. شرکت در درس داره، سوال و اشکال کردن در درس هم که با استاد داره، بعدن هم لازمه که جمع‌بندی نهایی رو با استاد انجام بدن، بعدن هم این درس رو به صورت خلاصه بعد طلبه چیکار کنه؟ تقریرش رو بنویسه. پس 6 تا کار طلبه بعد در این مکتب سامرا انجام بده. خب این روش شاگرد محوری. روش استاد محوری که 99.5 درصد درس‌های خارج الان اینطوریه که همه زحمات کی میکشه؟
استاد
میکشه. تازه استاد خوبم پیدا بشه که جزوه هم مثلا مینویسه برای طلبا، جزوه هم میده که دیگه طلبا کاری نداشته باشه. خب اینجا استاد مثل خطیب و منبری فقط چیکار میکنه؟ صحبت میکنه. شاگردان جز موارد اندک نمیتونن اشکال در کلاس کنن، نقش فعالی در کلاس ندارن، صرفاً مستمع و نگارنده هستن، و در مواردی هم که کلاس شلوغ باشه که هیچی دیگه هستن، فقط باید طلبه مستمع محض باشه. خب استاد در روش استاد محوری نقش اساسی رو داره دیگه. استاد یعنی در حقیقت یک الگوریتم اجتهاد برای خودش درست میکنه، طبق اون الگوریتم میاد به طلبه چیکار میکنه؟ ارائه میده. استاد تحریر محل نظام میکنه، بررسی و ریشه‌یابی تاریخی مسئله رو میکنه، اقوال در کلمات خود استاد تتبع میکنه، این که در کلمات قدما این قول بوده نبوده، در کلمات اهل سنت این نظریه بوده یا نبوده باید بررسی بکنه، اقوال رو بررسی کنه، جمع‌بندی بکنه، نظر نهایی استاد چیکار کنه؟ ارائه بده. خب این روش ضعفش چیه؟ مشخصه دیگه، شاگرد هیچ نقشی نداره. خب ضعف این روش چگونه میشه جبران کرد؟ میگن بله، طلبه میتونه با پیش مطالعه. خب بحثی که فردا میخواد ارائه بشه میتونه خود طلبه مراجعه کنه، این نگاهی بکنه که فردا ذهنیتی داشته باشه. و مباحثه و تقریر نویسی، اگر این سه تا زمینه بشه اشکالات در روش استاد مهبری چی میشه؟ برطرف میشه. خب مخصوصا تقریر نویسی خیلی توصیه شده بهش، با طلبه که میاد از الان باید با نوشتن دیگه آشنا میشد قبلش، اما یه درس خارج جایی که طلبه بعد بتونه تغییرات درس استاد شو چیکار کنه بنویسه، اینا اون چیزی که میشنوه رو بتونه جمع‌بندی بکنه تو یک صفحه خلاصه درس رو بتونه چیکار کنه بنویسه. این تغییر نویسی خیلی مهمه، باعث میشه که آدم بعد دست به قلم بشه، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، اینا همه از همین تغییرات درس خارج وجود میاد. الان خودم عرضم بودشو میگم، همون روز اولی که ما درس خارج رفتیم همه درسای اساتیدمون رو نوشتیم، مثلا نزدیک 35 تا دفتر داریم ما. آقا امسال درس فلانی کلشو نوشتیم، درس فلانی کلشو نوشتیم، و 35 جلد الان ما دفتر داریم تغییرات درس خارج. اما خیلی هم حتی میان سر کلاس هیچی، بعد نمیدونم 10 سال درس خارج نا چی نوشتی چی برای خودت داری، هیچ چی یادته، هیچ. حداقل آدم بعد علم چیکار کنه؟ قید العلمه بر کتابه، حداقل یک ثمره‌ای داشته باشه. خب ثمرات تغییر نویسی که ذکر کردن میگن همین بومی شدن مطالب نزد مقرر، دستیابی به درک و فهم عمیق‌تر، آدم وقتی بنویسه مشخص میشه، پی بردن به میزان خطای خود یا میزان فهم یا عدم فهم یک مطلبی که بنویسی و تغییر بکنی میفهمی که مطلب فهمیدی یا، چون آدم تا نفهمه که نمیتونه مطلب رو بنویسه. کشف نقاط ضعف و قوت، کمک به توانایی بازگویی دیدگاه های گوناگون، تهذیب و سامان بخشیدن به اقوال و دیدگاه ها، پرداختن به نوعی تمرین اجتهاد و تطبیق قواعد، آدم بنویسه مطلب درس رو پیاده بکنه، انگار خودش داره این شیوه اجتهاد رو کاغذ برای خودش چیکار میکنه، پیاده میکنه. بعدن هم
پیش مطالعه درس خارج چجوریه؟
مثلا
راجع به فردا میگم بود در مورد
مثلا
داخل
کلی میشه، مثلا موضوع بحثی که ما فردا مثلا میخوایم آیه ما کن نامعذبین حتی نه اثر رسول هم به عنوان دلیل قرآنی بعد برائت گفته شده رو ما میخوایم چیکار کنیم فردا درس بدیم، شما حداقل رسائل و کفایه که خوندیم این میشه پیش مطالعه. شما مرحوم شیخ و مرحوم آخون در این آیه خود اینا قبلا هم خوندین دیگه، مطالعهش کاری نداره. حداقل میتونید 10 دقیقه پیش مطالعه داشته باشین که وقتی ما شروع میکنیم شما خالی از ذهن نباشین. یا حالا میگه فردا ما میخوایم نظر مرحوم آیت الله خویی رو در آیه نبع بررسی کنیم، شما میری یک صفحه یک نگاهی میکنی، این خیلی میتونه کار انسان چکار کنه جلو ببره. خب خب شیوه تقریر نویسی هم حالا نوشتیم اینجا، تقریر نویسی مطلوب شیوهش چیه؟ آدم قبلش باید مطالعه و مباحثه داشته باشه، تموم شد بعد بتونه مطلب رو کاغذ پیاده کنه. تنظیم و تبویب مطالب استاد، مطالب استاد رو بتونه مرتب دسته‌بندی شده رو کاغذ بیاره. نوآوری در تنظیم مطالب، میتونی نوآوری داشته باشه، یک چیزی که استاد آخر گفته شما اول بیاری. نقد و بررسی و تکلیف مطالب استاد، میتونی خودت تعلیقه بزنی بر حرفای استاد یک عقولو اضافه کنه. رعایت کامل ادبیات نوشتاری، آدم دست به قلم میشه دیگه گفتاری که نمیخواد بنویسه، نوشتاری مینویسه، باعث میشه که هر دموضوع شما آدم چیکار کنه نوشتنش چی بشه قوی بشه. گفتم از همین تقریر نویسیه که آدم دست به قلم میشه دیگه. الان ما شاید 16 جلد کتاب که چاپ کردیم به بسم الله شاید همین تقریرات درس چی بوده خارج بوده، الان تونستیم مثلا 16 تا کتاب چاپ کنیم یا 7 8 تا مقاله علمی بتونیم چاپ کنیم. اینا همش به خاطر دست به قلم شدنه. تا آدم دست به قلم نشه راه نمیفته، مثلا موتورش روشن نمیشه. رعایت اختصار، ذکر فهرست فنی و صحیح از مطالب درس، نتیجه گیری، ذکر خلاصه درس، این میشه یک تقریر چی مطلوب. یک تقریر مطلوب این ویژگی ها رو باید داشته باشه که حالا ما ان شاء الله خدمت دوستان هستیم با که تو این زمینه بهشون کمک کنید. خب اینم بگیم سبک دو مرحله ای. این میگن خیلی باز از سبک استاد محوری خیلی میتونه پرثمرتر و نتیجه بخشتر باشه. کسانی بودن، اساتیدی بودن که دو بار درس رو میگفتن، دو بار میگفتن، یک بار عمومی میگفتن، یک بار خصوصی برای شاگردان خاصشون. یا اساتیدی بودن که بعد از درس یک ساعت گرده چی داشتن؟ علمی داشتن، همون درس رو باز با گروه خاصی با هم دیگه چیکار میکردن؟ این قلت و قلت میکردن. یا اساتیدی بودن که برخی از شاگردانشون با درس یک بار دیگه برای دیگران چیکار میکردن؟ تقریر میکردن. اینا در طول تاریخ زیاد داشتیم، پیش میگن درس چی؟ دو مرحله ای. مثلا
شیخ
مثلا اینا که تو تاریخ نقش سید محمد باقر دورچه‌ای در اصفهان، آقای موجودی ها میگن یک بار صبح درس رو میگفته، بعد بعد از ظهر هم همون درس و خلاصش رو تکرار میکرده، خلاصه درس هست. خب مرحوم شیخ انصاری میگن درس صبح میگفته، آیت الله سید حسین کوهکمره‌ای همون درس شیخ رو از دوباره عصر تکرار میکرده، که میگه 400 نفر تو درس عصر حضور پیدا میکردن فقط، که حرفای شیخ رو ساده تر بیان میکرد. مرحوم مقدس اردبیلی میگن یک درس عمومی داشته، بعد بعد از ظهر یک درس خصوصی برای شاگردان با استعدادش داشته، مثل صاحب مدارک و صاحب معالم تو درس خصوصی مقدس اردبیل شرکت میکردن. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریدی در قم، ایشون هم میدونید که الان بیشتر اساتید درس خارج شاگردای مرحوم میرزا جواد آقای تبریدی هستن. مرحوم میرزا جواد آقای تبریدی درس خارج اصول 6 سال بیشتر طول نمیکشید، ولی مثلا ساعت 9:10 ایشون مسجد اردم درس میداده، از 10 میامده تو خونه شون همین کوچه ار تا از اون دو میشسته گرده میکرده با همین شاگرداش، که الان شاگرداشون که باشون صحبت میکنه شاگردای معروفشون میگن ما استفاده که از گرده علمی میکردیم بیشتر از استفاده از چی بود؟ درس بود.
تو شما گرده این
نه
آجا
بعد از
کلاس
شما
مرز مایی کارو بخواه. خب این میشه بر سبک دو مرحله ای
یکی از اصلاحی
پس
همین
کارو
میکنن، اون
20
دقیقه
واقعا همینی
که
اینا
دوره
ایش سوال
میکنن،
بله همینا استفاده تو همینای دیگه.
تو ترکیب
گزینه یک و دو هم داریم؟ بله، این دو مرحله ای تقریبا یک چیزی میتونه باشه بین استاد محوری و شاگرد محوری دیگه. اون درس دومی میشه میلیون دادن به چی؟ به شاگردان دیگه. درس تحقیق جمعی هم که اینا تو بیشتر تو نوشتن موضوعه ها کارایی داره، که یک گروه با هم دیگه اصلا یک مطلب یا چیکار میکنن، تحقیق میکنن، کاری که مثل تفسیر نمونه صورت گرفت یا تفسیر تسلیم منا داره همین کار میکنه. تحقیق دست جمعی، هر کسی مسئول یک کاری میشه، یک گروه. یک گروه میگه شما برو اقوال بررسی کن، برو اقوال قدمایی که میگه اقوال معاصرین، با هم دیگه تحقیق دست جمعی میکنن، برای همه به هم دیگه ارائه میدن. این میگه آب فصلی که من خودم نتیجهش این میشه، اون میگه من قسمتی که مراجعه کردم نتیجهش این میشه، دیگه استادی وجود نداره، هر کی ارائه میده با هم دیگه به اردم بودش. مثل شورای فقهی بعد یا تو این قسمت توضیح گفتم، مثل شورای استفتایی که مقام معظم رهبری میگن داشته شب پنجشنبه باها سالیان سال بوده، همین بوده. آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله خضرعلی، اینا میامدن شرکت میکردن با همدیگه یک مسئله فقهی رو به صورت شورایی چکار میکردن؟ بررسی میکردن. پس این تحقیق جمعی که این بیشتر گفتیم به درد موضوع های نوشتنی میخوره. خب این هم تمام شد. دو تا نکته دیگه هم باقی مونده. ویژگی استاد درس خارج مطلوب. یک استاد درس خارج مطلوب خب این حالا به درس برای خودمون که بخوایم استاد انتخاب بکنیم، ما که کمتر از اردم بودور شما که اقل طلاب هستیم کنار شما، اردم بودور شما مباحثه میکنیم با هم دیگه که بتونیم کاری با هم دیگه انجام بدیم. میگن ویژگی استاد درس خارج مطلوب، یک صرف وقت کافی برای مطالعه و تحقیق، فراغت بال. میگن استاد کسی که برای درس اهمیت قائل بشه و برای درس مطالعه انجام بده واقعا. لذا میگن خیلی از اساتید بزرگ وقتی به مرجعیت رسیدن دیگه درساشون زیاد قابل استفاده نبود، چون انقدر اشتغالات مرجعیتشون مرجعیت بود دیگه استاد نمیتونست برای درسش چیکار کنه. لذا خیلی هم میگن ما درس مثلا مرحوم میرزا بودیم قبل مرجعیتش، درس شاگرد آقای وحید بودیم قبل از مرجعیتش، چون اون زمان استاد فراغت بال بیشتری داره. مثلا در نجف در عصر مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم عاشق حسین هلی و مرحوم امیرزا باقر زنجانی بودن، این دو تا بزرگوار، اینا با این که در مقام مرجعیت بودن شاید حتی از اقرانشون هم جلوتر بودن، ولی جز تدریس تا آخر عمر کاری نکردن. لذا خیلی از علما مراجع میگه ما استفاده که از درس این دو بزرگوار کردیم خیلی بیشتر استفاده بود که از درس آقای خویی می‌کردیم مثلا در با مقام مرجعیت، چون استاد فراغت بال داشت. دوم، استاد باید مبنا و مکتب و روش خاص داشته باشه. یعنی باید استاد کسی باشه که طبق مبناش عمل بکنه. نمیشه استاد یک جا بره طبق مدرسه قم عمل کنه، یک جا طبق مدرسه نجف عمل کنه، یک جا نمیدونم که بره سراغ روایات، یک جا سراغ روایات. استاد باید استادی باشه که مبنا و مسلک و روش اجتهادی خاص خودشو داشته باشه. سوم،
آره،
که اونطوری باشه که هیچ قاطی میشه دیگه. ارائه گزینشی اقوال و پرداختن به مبانی و فروعات مهم و کاربردی. خب این همه اقوال فقها داشتیم، استاد نباید بیاد اینجا مثلا یک جلسه فقط اقوال فقها رو چیکار کنه، نقل بکنه. استاد خودش بعد مطالعه کنه، اقوال فقها دستبندی بکنه، بعد گزینشی بیاد 5 دقیقه فقط ارائه گزارش اقوال باشه. در این مسئله 3 تا نظریه وجود داره، برای هر نظریه 2 تا مثال بزنه. پس استاد باید گزینشی اقوال رو مطرح بکنه. چهارم گفتن ساده‌گویی و پرهیز از بیان پیچیده و مغلق‌گویی. استادی بعد مطلوب باشه که آقا بیانش ساده و راحت باشه، پیچیده و مغلق گفتن هنر نیست. بعد اینا هر چی آقا مغلق بگه که طلبا نفهمن، این هنر استادیه که در موردش از همه سخت‌تر صحبت بکنه. پنجم ارائه و چینش درس به صورت منظم و منضبط و دسته‌بندی شده. استاد آقا مشخص باشه از کجا شروع کرد و کجا ختم شد. خیلی مرتب شما شروع میکنه آقا محل ندا چیه، اقوال چیه، ادله چیه، نتیجه گیری. آقا بعد از درس‌های خارج که میره استاد خیلی ملا، ولی اصلا متوجه نمیشه از کجا شروع کرد و کجا ختم شد. مثلا یه قول رو میگه، آخر قول باز میره یه قول دیگه رو میگه، باز بعد اون قول یه قول دیگه یادش میاد، میگه مشخصه استاد خودش درس رو برای خودش چینش نکرده. این خیلی نکته مهمیه. خب نکته بعدی که گفتن توجه دادن طلاب به مبانی و روش‌ها و نکات کلیدی و کاربردی بحث. استاد نکات به زنگای مطلب باید برای طلبه‌ها چیکار کنه؟ بگه اینجا بود که باعث شد ما این استنباط انجام بدیم، خاطر این قاعده، این قاعده اینجا کاربرد، این روایت اینجا نکات به زنگای درس باید برای طلبه‌ها بگه. نکته بعدی گفتن استاد باید شاگرد پرور باشه، روحیه تحقیق و بحث و تبیین مطالب رو در طلاب چیکار کنه؟ تقویت کنه. استادی که بیاد درس بده و بره به در نمیخواد، این منبر میشه دیگه. استاد باید باشه که با طلبه کار بکنه، بفهمه طلبه کجا ضعف داره، کجا قوت داره، طلبه رو تقویت کنه، پرورش بده. خب اینم عرضم بود رو شما که نکاتی که گفتم برای ویژگی استاد درس خارج مطلوب. نکته آخر که اینا دیروز هم اشاره کردیم، پرهیز از طولانی شدن دوره اصول. اما نکته‌ای که میخوایم رعایت بکنیم اینه که دوره اصول نباید طولانی بشه. طولانی بشه چی میشه؟ اتلاف عمر طلاب در پرداختن به مباحث کم ثمر و غیر کاربردی. این همه الان مباحث رو زمین مونده، ما بیایم 25 سال درس خارج اصول بخونه طلبه، و کی طلبه میخواد بره دنبال دیگه دنبال مباحث رو زمین مونده، حتی در همین مباحث اشتهادی که طلبه میخواد مسائل جدید رو بره سراغش کار بکنه. بعد موجب دور شدن طلاب از صرافت ذهنی عرفی میشه. 30 سال کاری درس خارج بخونه دیگه اون ذهنیت عرفیش از دست، یعنی انقدر خوته وره در مسائل علمی شده، میگن از اون ذهنیت عرفی چی میشه دور میفته. و خودمونم تجربه کردیم اصلا آدم درس که طولانی بشه اصلا یادش میره کجا بود. اصلا درس شروع میکنه در مشتق، 2 ماه در مشتق میریم تو اقبال تو اینا، اصلا یادم میاد که اصلا درس اول در رابطه با چی بود ما میخواستیم بحث بکنیم. باعث میشه اصلا طلبه اصل بحث، موضوع بحث رو چیکار کنه؟ یادش بره. اصلا باعث خسته شدن طلبه ها میشه، نشاط علمی طلبه ها از بین میره و کم کم باعث میشه طلبه ها همین درس رو چیکار میکنه؟ رها میکنه. آقا میگه استاد هفته یک بار میاد طلبه سرکلاس، میگه این هفته که مشتق بود، هفته بعد میاد میگه هنوز مشتق، یک ماه بعد میاد میگه هنوز مشتق، میگه کی تموم میشه مشتق بریم بحث بعدی. خب اینا باعث میشه کم کم، البته بودیم سلیقه ها مختلفه، با استعدادها مختلفه، طلبه ها مختلفه، مثلا اون به طور کلی عرفش اینطوریه. همین روش تطویل دوره اصول قدرت جنبندی و اتخاذ نظر از انسان در دست میده، چون اینقدر طولانی شد یادش میره آقا چند تا قول بود، دلیل هر کدوم از قولات چی بود، و گاهی اصل موضوع فراموش میشه. در اینجا یک روایت زیبا از امیرالمومنین داریم، خیلی زیبای من روایتم خودم تازه دیدمش، در بها مرحوم حدیثی نقل کرده. امیرالمومنین فرمونه العمر قصیر و العلم کثیر، العمر قصیر و العلم کثیر، عمر انسان کوتاه ولی علم زیاد، دریای علم. آدم میخواد علوم مختلف رو چیکار کنه؟ کسب بکنه. خب چیکار بکنیم با عمر کم بتونیم علوم مختلف معارف اهل بیت رو کسب بکنیم؟ حضرت فرمودن فخذوا من کل علم ظروفه و دعوا فضوله، از هر علمی ظروفشو بگیر، نکات اصلیشو بگیر بردار، فضول اضافه هاشو دیگه بذار کنه. اگه قرار باشه هر علمی با اضافه‌اش یاد بگیری دیگه وقت فرصتی برای علم آموزی بیشتر وجود نداره. پس العمر قصیر و العلم کثیر. الحمدلله رب العالمین.